باغچه آقای شجاع مثل جمعه قبل پر از مهمان بود. شیرزاد و سروان سر سفره نهار رسیدند. علی تنها به کوه زده بود. هنوز نهار تمام نشده بود که آرش خودش را به آنجا رساند. او بازوی پسرعمویش را بوسید که نشان خاکساری و ارادتمندی یک ورزشکار با معرفت بود. شیرزاد صورت او را بوسید. همه چیزو فراموش کن آرش، فقط به فکر آینده باش مثل علی. قرار بعد از ظهر به هم خورد. آقای سمندر، برادر خانم شجاع، به خاطر یک سفر کوتاه اضطراری عذر خواست و دلیل آورد که فلان ثروتمند دچار گرفتاری شده است و من باید به او کمک کنم. خانم شجاع هرس خورد. شیرزاد و سروان عالیه و آرش تصمیم گرفتند به کوه و کوهنوردی بروند و عده بسیاری با آنها همراه شدند. آقای شجاع به همسرش گفت خانم، اول آخر من و تو تنها میمونیم. از الان خودتو آماده کن. علی روی خاک و سنگریزه در سایه صخره‌ای دراز کشیده بود. پوستش برنزه شده بود و بازوهایش خسته. عالیه برای برادرش مقداری میوه برده بود که جوان همه را با اشتها خورد. هر کس چیزی میگفت و دیگران را سرگرم میکرد. آرش سرگرم پتک زدن شد. شیرزاد پتک علی را برداشت. پسرمو، پتک باید یه جا بخوره. چه دو بار چه صد بار تمرکز بگیر. با روح خودت به پتک فرمان بده که قادر تویی و اون جزئی از توه. روح یا روحیه ضعیف همیشه و همه جا تابع و پیرو روح و روحیه قویه. حالا به من نگاه کن. 15 بار پتک را چرخاند و بر سنگ بزرگی فرود آورد. سرانجام و بار آخر سنگ سخت و مقاوم چند تکه شد. دیدی؟ سنگ خورد شد. با تمرکز و قدرت روح یه نفر هیچ چیز نمیتونه مقاومت کنه. علی با تحسین به شیرزاد مینگریست. در حقیقت شیرزاد به او درس میداد، اما نمیخواست در جمع خودش را مطرح کند. علی پتک را از شیرزاد گرفت. شب آقای شجاع مانع رفتن آنها شد. منقل آتش و سیخ آماده کرد و جوجه بی استخوان و زعفران زده از بازار خرید. جوجه کباب لذیذی به همه داد. سروان چند زنگ به دوستانش زد و یک قرار مهم با سرهنگ سربری برای ظهر روز شنبه گذاشت تا ضمن نهار خوردن حرف بزنند. آرش چند بار به خانه زنگ زد. حال عمومی مادرش خوب بود، ولی هنوز می ترسیدند و ناراحت بودند. هر بار آرام خواهش کرد که برادرش گوشی را به دست شیرزاد بدهد و سپس پیاپی از رفتار پدرش عذر خواست و از او دعوت کرد که به خانه آنها برود و قهر نکند. سروان رفتار و گفتار شیرزاد را زیر نظر داشت. او مثل یک عاشق حرف نمی زد، در حالی که وقتی اسم شهرزاد می آمد حتی چشمانش داد می زدند که شیفته و واله است. شیرزاد صبح روز بعد به بازار رفت و کار خودش را شروع کرد. سروان تا ظهر خودش را سرگرم نمود و به موقع در غذاخوری موعود حاضر شد. سرهنگ هم با او رسید. در این فاصله دوستان سروان و استادان نظامی او سفارش لازم را کرده بودند. سرهنگ سروری مثل دیروز رفتار مافوق با مادون نداشت. بسیار صمیمی با او برخورد کرد. سروان احساس نمود که او مدرک یا خبر خاصی دارد. سروان از دوقلوها شروع کرد. از عشق خود گفت. از کشف عجیب و غریب جسد و گور شهرزاد حرف زد. از حس برتر و قدرت ارتباط روحی شیرزاد بسیار سخن گفت. سرهنگ با حوصله گوش داد و هیچ چیز را تکذیب یا تایید نکرد. وقتی سخنان سروان تمام شد پرسید در حقیقت تایید می‌کنی و شهادت می‌دی که از دیروز صبح وقتی از من جدا شدی تا امروز صبح با شیرزاد تبری بودی و ساعتی از هم جدا نشدید. ساعت خیر قربان، یک لحظه یک دم از هم جدا نشدیم. بسیار خوب. دیروز بعد از ظهر، یا بهتره بگم نزدیک غروب، مشهدی برات بوزی، شوهر پیر ربابه رنجبر یا همون دختر مفقود رستم آبادی که مورد نظر شماست، به کلانتری محل مراجعه کرده و گزارش داده زن جوون و صیغه‌ای اون با مقداری طلا و پول نقد از خونه متواری شده. شناسنامه و عکس‌ها و مدارک خودش رو هم برده. مشهدی فقط یه کپی صیغه نامه داره که عکس هر دوتاشون بد کپی شده. اظهار نظر کرده، نه اینکه شکایت کنه یا تایید. ممکنه شیرزاد تبری همسایه جوون قهرمان اونا زنشو فریب داده باشه و با هم فرار کرده باشن. همونجا صیغه زنو باطل کرده و از تمام حق و حقوق شرعی و قانونی خودش گذشته. امکان نداره جناب سرهنگ. شیرزاد اهل این حرفا نیست. منم با شما موافقم، اما سرنخی تو دست ما نیست و مرغ از قفس پریده. سروان دست از خوردن کشید. غذا مثل استخوان در گلویش گیر میکرد. امکان نداره. تنها مدرک زنده ما اونه. حس منم مثل شماست. پیرمرد دروغ میگه، اما کو مدرک ما؟ شما از کجا فهمیدین؟ مقصودم اینه که اداره آگاهی و کلانتری دو وظیفه جدا از هم دارن. پیرمرد کارکشته موضوع قتل پسرش رو تعریف کرده و چند بار از من نام برده و خیلی طبیعیه که کلانتری به من اطلاع بده. توی اون خونه مدرک پیدا میشه اگه اجازه بازرسی بگیرین. گرفتم سروان عزیزم، دلم میخواد با من باشی. من از ساری عکس ها و مدارک ها و حتی بریده های روزنامه ها رو خواستم. اینجا هم فایل خاص و ویژه‌ای باز کردم برای دخترای مفقوده شمالی. توی اون خونه یه چیزی هست، مخصوصا دوتا اتاق پایین زل شمالی. با هم بریم، اگرچه میدونم همه چیز پاکسازی شده. اونا کارشون رو خوب بلدن. سرنگاهی تجربه کمی نداره. اون افسر ویژه است. وقتی اون تیرش به سنگ خورده، حال روز ما معلومه. اگر توی اون خونه چیزی پیدا نکردیم چیکار کنیم؟ تنها امید من دوست مرموز شماست. اگر نظر و تجربه شما رو باور کنم، دوست شما باید فردا صبح واقعاً با من همکاری کنه. شیرزاد حال روحی درستی نداره. 100 تا دکترم معاینش کنن یه نظر میدن. یه زن صیغه‌ای فرار کرده. شوهرش خبر داده اما شاکی نشده. قانون حمایت نمیکنه. این دختر از ده به شهر فرار کرده. روزانه ده‌ها پرونده این شکلی داریم. سروان به یاد پوزخند و نگاه ناباورانه دیروز شیرزاد افتاد. جوان پریشان حس کرده بود که تخیل و شادی او بیهوده است. من فکر میکنم که خواهر دوقلوش به خاطر ارتباط روحی اون رو به ربابه برسونه. من باور میکنم سروان عزیزم، چون خودم اهل حس و نیروی برترم. اما این حرف رو جای دیگه ای نزنین. کسی باور نمیکنه و مارک خرافاتی هم به شما میچسبونن. پس از نهار آن دو به خانه شیرزاد رفتن. مشهدی مریض احوال و دردمند بود و سرفه میکرد و جوشانده چهار گل میخورد. سر و تنش را با پتویی پیچانده بود. با این بیماری معلوم بود که همکاری نمی کند. اگرچه سروان حس می کرد تمارز او حساب شده است. مشهدی شماره پرونده داد و گفت همه چیز در دست قانون است. از زندگی در تهران دلخور بود و می گفت پس از هفته پسر ناکامم به دهات برمی گردم. سرهنگ پرسید پسران شما چه کارن آقای بوزی؟ ممر درآمد شما از کجاست؟ قهوه خونه دارن ته شاپور. دوتا مغازه رو قهوه خونه کردن دنبال نون حلال. اون خانم رو کجا پیدا کردی؟ رباب خانم رنجبر رو. مستاجری داشتم خدا بیامرزتش، توی جاده خاوران ماشین لهش کرد. اسمش داوود حیدر نژاد بود. رباب اتاق اونا رو تمیز میکرد. منم زن مرده بودم و اتاقام کثیف شده بودن. بهش پول دادم بیاد اینجا رو رفت و روب کنه. برام درد دل کرد که از ده اومده و پدر مادر نداره. دلم سوخت، خر شدم، سیغش کردم که قاتق نونم بشه، نمیدونستم قاتل جونم میشه. بعد مروت هر چی داشتم دزدید و برد. من نه شور و شوق جوونی دارم، نه چشم به مال دنیا، مهم نیست. نمیخوام بره زندون نفرین کنه. بخشیدمش تا با پول من یه سر و سامونی بگیره. سرهنگ به سروان نگاه معنیداری انداخت. معرف ربابه زیر ماشین له شده بود و بدون شک زن و بچه‌اش هم گم و گور شدند. پیرمرد آنها را در کوچه بن‌بست انداخته بود. تنها امید آن دو افسر دو اتاق احد و اسد بود که مثل گاف صندوق حفاظت می‌شد. میشه دو اتاق پایین رو به ما نشون بدی؟ حکم بازرسی دارین؟ ببخشینا من سواد ندارم اما حکم لازمه جناب سرهنگ، مگه نه؟ بله حکم دارم. کلید بالا سرم رو تاخچه است، بردارین. هر چی دلتون خواست تحقیق کنین. سروان ایستاد، سرهنگ اخم کرد. سروان از لای پرده ساتن و پشت حصیر به اتاق شیرزاد نگریست. بدون شک ربابه از اینجا بارها و بارها شیرزاد را دیده بود. آنکه دوست داشتن شیرزاد شود و به تمام خواستگاران نگفته بود چطور صیغه پیرمردی می شود. آنکه خودش زیبایی وحشی داشت و انگشت روی زیباترین جوان اطراف خودش گذاشته بود چطور حقیر می گردد. آن که از گاومیش و تاریکی بیابان نمی ترسید چطور از یک پیر مرد کتک می خورد و جیک نمی زند و شکایت نمی کند. نمی خواهی با من بیای سروان؟ چرا قربان، در خدمت شما هستم. قفل های حفاظ آهنی و در ورودی را باز کردند. اتاق سیاه چال بود. سروان چراغ را روشن کرد. دو اتاق تو در تو و دو تخت آهنی قدیمی داشت. همه چیز مرتب و سر جایش بود. اتاق بوی نا و کهنگی نمی داد. بوی تند ادکلون مردانه ارزان قیمت می داد. انگار یک شیشه ادکلون را به همه جا پاشیده باشند. فقط صدای بغبغوی کبوتران می آمد. سروان از پایین هم به اتاق شیرزاد نگریست. شیرزاد باید در تمام مدت شب در تاریکی می ماند تا از دید ساکنان این دو طبقه و چهار اتاق در امان باشد. بدون شک او این کار را کرده بود. امکان نداشت روح شهرزاد به او نگفته باشد که این سو و پشت پرده و حصیرها چه می گذرد.
چه نظری داری سروان؟
نظری ندارم قربان، خیلی سوال بی جواب دارم. دوست قهرمان چرا اومده اینجا؟ درست در مقابل دختر مفقود ساکن شده که قبلن همسایه بودن و چه بسا عاشق و معشوق. از خودش بپرس، بدون شک میگه شهرزاد به من گفت یا ادعا میکنه روح خواهرم اینطور خواست. و اگه به عنوان متهم دستگیرش کنم، پزشک تایید میکنه روانپریشو بیچاره است. بنبست مطلق. ممکنه با ما صادق باشه و همکاری کنه؟ در صداقت شکی ندارم. از شدت صداقت بیماره. تو این خونه پرکلک اون از شدت صداقت دروغگو و خیالاتی نشون میده. بریم. بوی اینجا کلافم کرده. این بوی تند عمدیه. شک ندارم. اینجا بوی خون میداده. شایدم بوی جنایت و خیانت. ولشون نمی کنم. روبابه رنجبر چی قربان؟ باور می کنین اون دزده؟ بریم. فردا دوست قهرمان تو خیلی به درد کار من می خوره. شایدم کار ما. سروان قبل از بیرون رفتن در قفس را باز کرد. کبوترها آزاد شده با سر و صدای زیاد بیرون پریدن. اکثر آنها بر لبه حوض جای گرفتن و بر آب تک زدن. تشنگی آنها مثل تشنگی روح سروان عجیب و غریب بود. زیرا در لانه هم آب داشتند و هم دانه. هر دو به خیابان شاپور رفتند. خیابان پر از آگهی تسلیت بر پارچه‌های رنگین برای اسد بوزی و خانواده به خاطر درگذشت ناگهانی احد بوزی بود. قدم به قدم به شیشه‌های اغلب مغازه‌ها آگهی و عکس فوت احد چسبانده شده بود. انگار دانشمندی معروف و قهرمانی سرشناس به قتل رسیده است. سروان از این همه ظالم دوستی شاکی بود و نظرش را به سرهنگ گفت. اینا باج به یه قلدر یکه بزنه برای اینکه از شرش در امان بمونن. تاریخ ما پر از مدیحه و چاپلوسیه. در حقیقت باید لعن و نفرین و دشنام باشه، اما شاعر و گوینده جرأت نداشته. برای اینکه حاکم یا فرمانروا جان و مال و ناموسش رو به باد میداده. این تسلیت‌ها در حقیقت بر پدرت لعنت یا روح مادرت آتیش بگیره باید باشه. اما زندگی فردا داره و فردا باید از شر اسد بوزی خالی باشه. طرف ما اینطور نیست. لات و چاقوکش نفس راحت نمیکشه. تو دهات و دشت و دریا قانون قدرت داره، اما تو شهرهای بزرگ یا جنگل و کوه پای قانون میلنگه. مگر در موارد استثنایی. نمیشه هر قدم یه مأمور گذاشت، نمیشه برای هر آدم شرور یه بپا استخدام کرد. به علاوه این یه مسئله فرهنگی و روحیه. مردم باید تو عمل از ظلم و ظالم نفرت داشته باشن، نه تو دل و کتابا. قهوه خانه بسته بود. سروان دلش می‌خواست با چند کاسب حرف بزند و نظر آنها را راجع به دو برادر شرور بپرسد. اما سرهنگ مانع شد و گفت اینا به تو راست نمیگن. به خودشون هم دروغ میگن. فقط چند شکایت کافیه، ولی کسی جرأت نداره. نه اینکه اسد بوزی قدرتی باشه، با یه سیلی یه مأمور قانون به زانو در میاد. نوچه‌ها و مفخرای اطراف اینطور آدما مهار نشدنیه. سروان در دل قبول نداشت، ولی عزاداری عمومی و تسلیت‌های پارچه‌ای یا کاغذی زیاد در سرتاسر خیابان جای چون و چرا برای او نمی‌گذاشت. به طرف راهن پیچیدند. سرهنگ دلش می‌خواست سری به باشگاه بزند و شهادت مسابقه دادن شیرزاد را در ساعت قتل از دهان چند نفر بشنود. اگرچه کاملاً باور داشت که آرش روشن راست گفته است. شیرزاد به باشگاه رفت تا با علی شجاع به خانهشان برود.
باشگاه پوریا مثل همیشه شلوغ بود و در قسمت سرپوشیده آن کشتیگیران تمرین می کردن. حاجی خیلی اصرار کرد که شیرزاد مشغول تمرین بشود، اما جوان پافشاری کرد. حاجی ناراحت از او دور شد و شیرزاد تصمیم گرفت به این جنگ اعصاب پایان بدهد و دوباره به همان مهمان پذیر مادام مراجعه کند. ناگهان دو صندلی دو طرفش به وسیله سرهنگ و سروان اشغال شد. او با سرهنگ دست داد و سروان را بوسید و پرسید: دنبال من اومدین؟ نه، قرار ما برای فردا سر جاشه. سروان گفت و دست در گردن شیرزاد انداخت. امروز رفتیم خونه تو. ربابه با مقدار زیادی پول و جواهر شوهرش فرار کرده. ربابه؟ چی داری میگی حسین؟ میخوای بگی ربابه رو گم کردین؟ ما گم نکردیم، متهم به دزدیه. مفقود الاثر شده، اگرچه شوهرش رضایت داده و صیغه‌اش رو باطل کرده. شیرزاد به سرهنگ خاموش و کنجکاو نگاه کرد. انگار شرم دارد که جلوی او با سروان صمیمی و راحت باشد. تفلک ربابه بیگناه دوباره متهم شد. توی رستم آباد به رابطه نامشروع، اینجا هم به دزدی. تا سنشه هیچی درست نمیشه. پوزخند زد و سر پایین انداخت. انگار سر و گردن قهرمان دیواری بین دو افسر بود. با فرو ریختن آن نگاه پرسشگر آن دو با هم برخورد کرد. سرهنگ لب به هم فشرده بود و نمیخواست حرف بزند. شاید دوست نداشت تا روز بعد نظری بدهد. حاجی به طرف مهمانان جدید رفت تا بفهمد دوستان قهرمان چه کسانی هستند. شیرزاد ناگهان بلند شد. حاجی با اجازه میخوام لخ بشم. شیرزاد این را گفت و بدون اینکه به پشت سر نگاه کند به طرف رختکن رفت. حاجی حیران و با دهان باز رفتن او را تعقیب کرد و رو به افسران با لباس شخصی نمود و پرسید: شما چطوری وادارش کردین تمرین کنه؟ اگه ادامه بده دست مریضات دارین. و خندان به طرف تشک و جوانان رفت. سرهنگ زیر لب و آرام گفت: شما اینجا بمونین. با شما راحته و از حضور من نگران. از جا بلند شد. سروان هم ایستاد. تصمیم شما عوض شد؟ قرار فردامون سر جاشه؟ بله، فردا به جای دفتر من که خیلی رسمیه قرارمون تو ناهارخوری امروز باشه، ساعت 1. آقای تبری برای فرار از ما شاید برای حضور من تمرین رو بهونه کرده. تا فردا خداحافظ. سرهنگ دست دراز کرد. سروان دست او را فشرد. سرهنگ رفت و او بر صندلی نشست. شیرزاد از رختکن بیرون آمد و در کنار تشک مشغول گرم کردن خودش شد. سروان چشم از او بر نمی داشت. شیرزاد اگر تمرین می کرد و کشتی می گرفت، از آن دنیای مرموز به دنیای واقعی پا گذاشته بود و آینده برای او روشن و پر افتخار بود. از جا بلند شد و آهسته به طرف شیرزاد رفت. قهرمان سرگرم کار خود بود و از حضور و نگاه سروان پرهیز داشت. او بدون شک رفتن سرهنگ را دیده بود. مربی یک تشک را برای تمرین و یا در حقیقت جدال شیرزاد و علی خالی کرد. شیرزاد لبه تشک را بوسید و به وسط رفت و به شجاع لبخند زد. کیان کشتیگیر لرستان از تمرین باز ایستاد و در طرف دیگر تشک و روبروی سروان قرار گرفت. او برخلاف شجاع از شکست روز پنجشنبه ناراحت بود و چندان دوستانه به شیرزاد نمی نگریست. دو حریف با اجازه حاجی در مقابل هم قرار گرفتند و روی سرگردن یکدیگر کار کردند. سروان احساس کرد که شیرزاد تمرکز لازم را ندارد. مثل کسی است که به زور غذا می‌خورد. ناگهان متوجه شد که سرهنگ سروری بازگشته و به ستونی تکیه داده و کشتی را تماشا می‌کند. بدون شک آمده بود که قدرت شیرزاد را ارزیابی کند. در همین زمان علی شجاع زیر یک خم شیرزاد را گرفت و در مقابل چشمان حیرت زده دیگران شیرزاد مجبور شد در خاک بیفتد. سروان در حال حرکت به سوی مافوق خود فکر می‌کرد که خاک شدن شیرزاد و دادن یک امتیاز به حریف در تاریخ کشتی‌های جدی او بی سابقه است. کنار سرهنگ ایستاد. پشیمون شدین قربان؟ از نگهبانی تحقیقاتی کردم و لازم شد برگردم. سرهنگ زیر لب و آرام حرف زد. سروان لبخند زد و گفت: یه نیروی باطنی به شما گفت برگردین و به چشم خودتون ببینین که شیرزاد تبری زور یه گوریل یتونی رو نداره و نمیتونه مقتول به علاوه 100 کیلویی رو مثل یه عروسک به دیوار بکوبه. تقریباً عقل و منطق میگه و شاهد و مدرکی هم نداریم. اما همون نیروی باطنی به من میگه این مرد هم انگیزه داره و هم متعادل نیست. سرهنگ و او چشم به تشک داشتند. وقتی شیرزاد خاک بود، شجاع به سراغ فن فتیل پیچ رفت و پس از مدتی بدون گرفتن امتیازی سرپا شدند. شیرزاد این بار سعی میکرد از حریف خود زیر بگیرد و پیاپی حمله کرد. شجاع میدانست که اگر غفلت کند مثل کیان و دیگران در چشم برهم زدنی از زمین کنده میشود. بنابراین با گارد بسته دفاع میکرد و بالاخره یک اخطار گرفت و یک امتیاز داد و در خاک نشست و بلافاصله در خاک خوابید. شیرزاد منتظر این حادثه بود تا هنرنمایی و برتری خود را نشان بدهد. او هم مایه فتیل پیچ را اجرا کرد. به راحتی توانست چند امتیاز بگیرد. در این حالت شجاع در دست و بازوی او اسیر بود و مثل بوته‌ای اسیر باد پیچیده می‌شد. سرهنگ بار دیگر خداحافظی کرد و رفت. سروان کنار تشک آمد. خودش مدت‌ها کشتی می‌گرفت و در مسابقات ارتش‌های جهان نقره گرفته بود. به علاوه در آغاز راه حریف تمرینی شیرزاد بود. حس می‌کرد و می‌دید که شیرزاد از ضرب فنی کردن دوست و حریف خود تفره می‌رود و به امتیاز گرفتن و امتیاز دادن بسنده می‌کند. کشتی تمام شد. شیرزاد به طرف شجاع رفت و به جای دست دادن با او در آغوش فشردش. خیلی قوی شدی علی، بوی طلای بلغارستان می‌دی. بعد کتف حاجی را بوسید و به رختکن رفت. سروان در کنارش قرار گرفت. خیلی رو فرمی شیرزاد، برای انتخاب قهرمان چیزی کم نداری. تو این حرفا رو نزن حسین، میدونی که من چیزی نمیدونم، یکم حس میکنم که اونم کافی نیست. آینده، اون هم نه آینده خیلی دور یا حتی دورتر. شاید تو هم شرم داشته باشی با من یه قدم برداری. من تنهات نمیذارم. انسان تنهاست چه بخواد چه نخواد، همیشه تنها میمونه. به ظاهر عده‌ای تو جمع هستن و یا دوستی دارن. همه چی به باد میره تا انسان تنها بمونه، تا انسان بفهمه یه راه بیشتر نداره و یه دوست بیشتر هم نمیتونه داشته باشه. حجت تمومه. شیرزاد به آسمان و خدا اشاره کرد. سروان متأثر شد. میخواست بیشتر حرف بزند اما شجاع وارد شد. خندان و شاد بود. شادی صورت آفتاب سوختهش شفافتر از شیشه آب نما بود. آنها را به شام و خانه خود دعوت کرد. پس از شام که دستپخت خوشمزه خانوم خانه و تاس کباب معروف ایرانی بود، آقای شجاع نی به لب گذاشت. سروان به سراغ تلفن رفت و شیرزاد در تاریکی شمال باغچه و نزدیک گلدانهای گل ناپدید شد. آقای شجاع بی توجه به رفتار دیگران سوزناک نی می زد. سروان در حال تلفن به ادامه هستی و زندگی فکر می کرد. غم بزرگش در او این استعداد را به وجود آورده بود که با کوچکترین بهانه‌ای در دنیای باطن غرق شود. حالا نوای نی بهانه او بود. آقای شجاع چندان بزرگتر از او نبود اما پسر بزرگی داشت و دختر دم بخت و عاشقی که شوق مادری او داغ‌تر از همه آرزوهایش بود. این همه شوق هستی در این خانواده از کجا سرچشمه می گرفت؟ چه کسی آنها را هدیه کرده بود؟ او با اینکه افسر و ورزشکار بود و هیچ گونه آلودگی نداشت و بین کوه و دریا زندگی می‌کرد، چرا به این خانواده و زندگی آرام دست نیافته بود؟ جزای آنکه عشق او را کشته و دفن کرده چیست؟ دلش برای شیرزاد آتش گرفت. او و تمام دوستان قهرمان از آتش حرف می‌زنند و می‌سوزند، اما شیرزاد در میان آتش جلز و ولز می‌کند و کسی نمی‌داند چه می‌کشد. همه زندگی خود را دارند و منافع خود را می جویند و برای آینده خودشان نقشه ها می کشند. این قهرمان همه چیز را از دست داده است و حتی اتاقکی ندارد تا در آن آرام بگیرد و سر آسوده به زمین بگذارد. تلفن را رها کرد و به خودش بد و بیراه گفت و به دنبال شیرزاد به راه افتاد. در تاریکی انتهای باغ که چسبیده به دامنه ی کوه البرز بود، صدای شیرزاد می آمد. او با خودش حرف می‌زد یا با روح شهرزاد. سوزناک حرف می‌زد، انگار بر سنگ گوری نشسته است و می‌نالد. سروان آهسته نزدیک شد. صدا از نزدیک گلخانه و گلدان‌های خیلی بزرگ گل کاغذی و شبو و یاس می‌آمد. چراغ‌ها همه خاموش بود و شاید جوان کلیدهای روشنایی را نیافته بود. سروان به ناله او گوش داد تا بفهمد تنهاست یا با شهرزاد.
من میخوام بدونم، با من حرف بزن. باید بدونم این عطر تو از تن یه آدم کثیفه یا تن پاک و قشنگی مثل شهرزاد من. میخوام بدونم.
کثافت رو به عطر تبدیل میکنی یا اینکه بیگناهی؟ مثل خواهرم بوی خوش میفرسته که بفهمم اونجا همه چیز قشنگ و خوشبوه.
تو جون داری پس میتونی حرف بزنی.
سروان چراغها را روشن کرد. شیرزاد به پشت سر نگاه کرد.
توی حسین؟ با کی حرف میزنی؟
با این گل شبو. صدای منو میشنوه، حرف منو میفهمه.
تو میفهمی حسین؟
قبلا نمیفهمیدم اما حالا خیلی خوب میفهمم. اگه میفهمی حسین چرا مزاحم میشی؟
برو از اینجا، برو، کارتو خراب نکن.
سروان کاملا به او نزدیک شد. عطر تند شبو مستی آور بود. بسیار بیشتر و شدیدتر از ناله نی دل را به اعماق میکشید و احساس را به اندیشه.
من دوستت دارم شیرزاد، خیلی به دردت میخورم.
تو دنیا چیزایی هست که از دست من و تو خارجه، مثل رنگ مشکی چشمای تو و رنگ عسلی چشمای من.
من و تو چه کاره ایم حسین؟
قضا گفته بشه قدر میگه خواهد شد. به موقع خبرت میکنم که بیای. اون روز همه چیز مثل این گل قشنگه.
یعنی تو خبر داری که از قصه دیوونه نمیشی؟ یا اینکه حبس ابدی و اعدامی نمیشی؟
حسین من چیزی نمیدونم، اما میدونم اگر دور تا دور دنیا رو ابر سیاه بگیره خورشید میدرخشه. خورشیدها میدرخشن. ما قدرت خودمون رو با قدرت خدا قاطی کردیم. قدرت ما به قدرت اون وصله، مثل چاه آب خونه شما توی شمال که به دریا وصله.
اما قاطی نمیشن. ماهی سفید توی چاه زندگی نمیکنه. به هم وصله اما هر کدوم حکم و خاصیت خودش رو داره.
مثل جاده و دریا خیلی کوچیکه. ارزن و کوه هم کوچیکه، قطره و اقیانوس هم باز کوچیکه. تو نمیتونی برای من کاری بکنی، من هم نمیتونم.
ظالمی پروانه های معصوم و کشت و آتیش زد. گل و شمع عزادار شدن، اما دنیا کار خودشو انجام میده. بازم بگم تا بفهمی و از اینجا بری؟
باشه، باشه،
چشم.
امشب برم یا بعد از جلسه فردا؟
دلت میخواد فردا باش، فقط شاهد باش. بعدش برو تا خبرت کنم.
تا فردا بمون.
من به تو کاری ندارم، تو هم مزاحم من نشو.
سروان به سوی گل شبو دلا شد. نفس عمیقی فرو کشید. سینه‌اش پر از عطر غلیظ شد. هذیان‌های شیرزاد مثل عطر این گل پراکنده می‌شد، اما یک نقطه مرکزی داشت. هیچ کس آن را درک نمی‌کرد و نمی‌دید. شیرزاد او را تنها گذاشت و دور شد. سر راه کلید برق را زد و چراغ‌ها خاموش شد. انگار همه چیز مزاحم او بود. هنوز صدای نی به گوش می رسید.